بسم الله الرحمن الرحیم. 13 درس خارج اصول در مبحث اجزاء در مورخه 26/8/99. محور بحثمون در قاعده المیسور به لحاظ مدلول التزامی اون بود که آیا از قاعده المیسور استفاده اجزاء می شود یا نه. مرحوم محقق عراقی مقدمتاً فرمودند که مصادیق امر اضطراری اینها به لحاظ ادلهشون بر دو قسمن، بعضی از اونها لسان ادلهشون طوریه که اضطرار مربوط به طبیعت مأمورون به میشه که از جمله اونهاست خود قاعده المیسور. وقتی گفته میشه که المیسور لا یسقط بالمأسور، یعنی اون مقداری که از طبیعت مأمورون به مورد تیسر باشه به خاطر اون مقداری که مورد عسر و حرجه ساقط نمیشه. خب وقتی که سخن از طبیعت شد، معنای این یعنی این اضطرار تمام وقت رو گرفته و جایی از وقت رو خالی نگذاشته. خب اگر این شد، پس در بحث اجزا و عدم اجزا سخن از بحث اجزاء قضایی باید باشه، نه اجزاء اعاده‌ای. خب بعد از این مقدمه، حالا نظر ایشون در ارتباط با خود این قاعده اینه که ایشون میفرمان اما مثل قاعده المیسور فلا شبهه فی ان فیها اقتضاء و عدم وفاء المعتی به الاضطراری به تمام الغرض و المصلحه لوضوح ان المیسور من الشیء الذی هو نصفه او ربعه لا یکون تمام الشیء. خب چون میفرمان که در قاعده اجزاء شکی نیست، شبهه‌ای نیست در این که از قاعده المیسور لا یسقط بالمأسور این استفاده میشه که اون مقداری که مورد تمکنه وافی به همه غرض از مأمورون به نیست، وافی به همه مصلحت از مأمورون به نیست، این استفاده میشه. چرا؟ به خاطر این که خود کلمه میسور یعنی چه؟ میسور یعنی من یک بخش از مأمورون به رو میتونم بیارم. خب خود همین گواه اینه که پس شما اون مصلحتی را که مترتب است بر مأمورون به نمیتونی تأمین کنی. یعنی خود همین واژه المیسور همین رو میرسونه. بله، فرض کنید نصف مأمورون به، ربع مأمورون به، مثلا میگم اگر برای ما مورد یسر بود، خب این که نمیتونه وافی به غرض و مصلحتی که مترتب است بر همه مأمورون به باشه. پس این یک نکته است که در بحث اقتضای وفا یه همچو اقتضایی در او نیست. خب بعد در یه همچو شرایطی ما این که بگیم که به اصطلاح بعد از اون که این اضطرار برداشته شد و همه مأمورون به مورد یسر شد، به منات این که این المیسور وافی به همه غرض و مصلحت بوده، بگیم دیگه پس نیازی به قضا نیست، اینجا مجزیست، یه همچون احتمالی در اینجا بابش مسدوده. یعنی اگر ما در خارج وقت در مرحله قضا و عدم قضا بخوام قائل به اجزا بشیم، نمیتونیم از این راه قائل به اجزا بشیم، بگیم به منات وافی بودن این میسور به تمام القرض و المصلحه، بله اینجوری نمیتونیم بگیم، چون که یقینا وافی به همه قرض و مصلحت نبوده. خب بعد میفرمان وحین ازن، حالا که ما نمیتونیم اجزا رو از راه وافی بودن به همه قرض استفاده کنیم، فلو کان هناک اجزاء لابد و ایکون به منات المفوتیه لمصلحت الخصوصیه. می فرمان اگرم بخوام ما حرفی از اجزا بزنیم، باید اینجوری بگیم به منات این که این المیسور مقداری از مصلحت درش تفید شده، بله، یعنی با این روی کرد، با این روی کرد باید وارد بشیم، بگیم که المیسوری که در او مقداری از مصلحت تفید شده، بله، خب آیا همین مقدار چون که اونهای دیگر در تمکن نبوده مجزی هست یا نیست؟ بعدشون میفرمان و فی مثلهی در مثل قاعده المیسور امکن دعوا عدم استفادت الاجزاء من مثلها، میگن ما در قاعده المیسور نمیتونیم استفاده اجزا بکنیم از این لسان المیسور لا یسقط بالمعسور. چون ببینید لسان المیسور چی میرسونه؟ میرسونه که با معصور شدن بعض الاجزا تکلیف ساقط نیست، اما این که این مقدار مجزی هم هست یا نیست از این استفاده نمیشه. این نظر مبارکشون اینه. بله خب بعد میفرمان در یه همچو شرایطی و حین ازن فاذا شک فی قابلیتی للاستیفا و عدم قابلیتی لذلك، بله، یرجع الی الاصول، اگر ما واقعا شک کردیم که این مقداری از مصلحت که تأمین شده و تدارک شده این واقعا قابلیت دارد برای این که به اصطلاح اجزا رو بیاره یا نه و استیفایی به مصلحت بکنه یا نه، یعنی در یه همچون شرایطی اگر شک کردیم باید بریم سراغ اصول عملیه، از خود قاعده اجزا رو نمیتونیم در بیاریم، چون که یقینا وافی به همه قرض و مصلحت نیست. اگر وافی به همه قرض و مصلحت نیست، اگر شک کردیم در این که آیا این مصلحت استیفا شده یا نه، باید بریم سراغ اصول عملیه، ببینیم حالا مقتضای اصول چیه، آیا مجرای شک بدویست و براءته یا مجرای شک در مأمورون به و اشتغاله. بعد نکته سومی دارن، میگن و ذالک ایزن بعد الفراق عن عدم شمول دلیل القضاء لصورت فوت بعض المصلحه و اختصاصی صرفا او انصرافا به فرض فوت تمام المصلحه کما هو تحقیق ایزن. میگن خب وقتی هم که سراغ اصول عملیه رفتیم، باز در اینجا باید بررسی بشه که آیا اون ادله قضاء هیته ادله اقضه چیه؟ آیا ادله وجوب قضا فقط منحصر است به اون جاهایی که مأمورون بهی از ما با همه مصلحت فوت شده، اونجا قضا لازمه، یا اینکه نه ادله وجوب قضا شامل می شود اون مواردی که مقداری از به اصطلاح مصلحت مأمورون به فوت شده؟ اگر گفتیم دلیل وجوب قضا شامل اون جاهایی که مقداری از مصلحت مأمورون به هم فوت شده اینجا رو شامل میشه، پس باز به دلیل اقضه میگیم مجزی نیست و نوبت به اصول عملیه نمیرسه، باز میگیم به دلیل اقضه که این اعم از این که به اصطلاح همه مصلحت فوت شده باشد یا بعض المصلحه، در اینجا شما اقضه، چون که بعضی از مصلحت فوت شده. بله. خب بعد در اینجا ایشون اشاره‌ای دارن، می‌فرمان که ولی نه، لسان ادله قضا مختص است به این که مأمورون به کلن فوت شده باشه، هیچی از مأمورون به رو نیاورده باشیم. بله، ولو شده از باب انصراف، که ادله اقضه انصراف دارد به اون صورتی که تمام المصلحه فوت شده، از باب انصراف. بله، این اونجاها رو شامل میشه اقضه. خب ولی اگر نه، ما گفتیم که ادله اقضه شامل صورت فوت بعضی از مصلحت هم به اصطلاح، ببخشید، اگر گفتیم که ادله قضا فقط اشاره است به همین که همه مصلحت فوت شده باشه که نظر ما همینه، بله، ولو از باب انصراف، در اینجا میگیم خب چون که در ما نحن فیه مقداری از مصلحت فوت شده، پس ادله اقضه برای ما به عدم اجزا رو نمیرسونه. ما برای حکم به عدم اجزا، بله، یا حکم به اجزا، میریم سراغ اصول عملیه، اونجا وارد میشیم. خب توجه کردید که این بزرگوار در بحث تیمم نظرشون اجزاء بود، ولی در قاعده المیسور نظرشون دیگه اجزاء نیست. بله، ارجاع میدن به اصول عملیه. باز اصول عملیه رو میفرمان بعد از فرض اینکه به ادله قضا مربوط است به فوت همه مصلحت، بله، از این باب در نهایت منتهی میشن به اصل عملی. خب در اینجا ایشون که این مطلب رو مسکوت گذاشتن، چون که به هر حال شاید جای بحث نبوده، ولی این که حالا اگر ما منتهی شدیم به اصول عملیه، واقعا تکلیف چیه؟ ببینید، نظر خود ما همینه که از قاعده المیسور لا یترک بالمعسور همین مقدار در میاد که در یه همچون شرایطی تکلیف ساقط نیست اداءً، ولی آیا قضا دارد یا ندارد، یا اصلا ساکت المیسور ساکته، نفیاً و اثباتاً ساکته. اینه که در بحث قضا اگر ما نتوانستیم از ادله قضا استفاده کنیم، میریم سراغ اصل عملی، و مقتضای اصل عملی به نظر ما اشتغاله. چرا؟ چون که بعد از اون که این قاعده المیسور وافی به همه غرض و مصلحت نیست، بله، البته ما تکلیف رو در حد میسور آوردیم، خب بعد از اون که عذر ما برطرف شد، شک میکنیم که آیا این تکلیفی که ما آوردیم با این تکلیف مأمورون بهی که ما یقین داشتیم به ما تعلق گرفته، این مأمورون به ساقط شده یا نه. یعنی بین معنا، من یقین داشتم به این که تکلیفی به نام نماز ظهر به گردن من هست، و این تکلیف رو در وقت ادایی در حد المیسور، بله، اتیان کرده. خب بعد از وقت شک میکنم که آیا این مأمورون بهی که من در حد المیسور اتیان کردم، این مجزی هست، مسقط هست یا نه؟ بله، در اینجا میگیم که قاعده قاعده اشتغاله، چون که شک در مکلفون به میشه، لذا من باید قضاشو به جا بیارم تا یقین کنم که ذمه من بری شده، لذا میشه قاعده اشتغال. خب بگذاریم. بعد از این مطلب سومین مصداقی که از مصادیق بحث امر اضطراری است مسئله تقیه. در باب تقیه هم باز مثل قاعده المیسور، قبل از اون که ما بخوام ببینیم که مرحوم محقق عراقی در اینجا نظرشون چیه، باید ابتداعا مقداری پیرامون خود فقه الحدیث ادله تقیه در روایات مقدار توجه کنیم. در اینجا باز مناسب همینه که بریم سراغ القواعد الفقهیه مرحوم محقق بجنوردی، ولی در جلد چهارم ایشون، ببخشید در جلد پنجم ایشون، که ایشون در جلد پنجم متعرض قاعده تقیه شدن و در سه محورم بحث کردن. بله، یک این که مقتضای حکم تکلیفی ادله روای تقیه چیه؟ وجوب تقیه یا جواز یا عدم جواز چیه؟ دو این که آیا بر تقیه کردن اثر اجزاء مترتب می شود یا نمی شود؟ اینم یه بحثه. یه بحث سومی هم دارن که اون این که اگر کسی در شرایط عادی غیر اضطراری طبق تقیه رفتار کنه تکلیفش چیه؟ ابتداعا به لحاظ جنبه ادبی در ارتباط با خود واژه تقیه، ایشون میفرمان که التقیه اسم مصدر من تقایتقا. ملاحظه کنید بحث تقیه به لحاظ ادبی، اگر خودمون به لغت مراجعه کنیم، از همون خانواده تقواست، یعنی وقایقی وقیان و وقایتن و واقیتن، یعنی لفیف مفروق، از همون خانواده وقایقیست. منتاش در همون خانواده وقایقی ما یک جا به جایی داریم، اون اینکه به جای واب ته گذاشته میشه، مثل تراس که از وارث، بله مثل کلمه وارث که واو ساقط میشه ته میاد میشه تراس فرض کنید. اینجا هم همینه که واو در اینجا ساقط میشه ته میاد میشه تقایتقا تقن. یه همچو بابی هم داریم در باب بحث وقایقی در لغت، تقایتقا تقن هم داریم که ریشش باز به همین بله بحث وقایقی برمیگرده ها، ولی در اینجا از باب فعل یفعلو، خب این بحث تقارم داریم، تقا یتقا تقن و تقاعن، و کلمه تقیه به اینجا برمیگرده که وقتی که واب وقا بله یقی وقایتن تبدیل به ته میشه و وزن رو میگیم تقایت قاطقن، در یه همچون شرایطی عنوان تقیه مطرح میشه. یه عنوان تقیه رو خب ایشون میفرمان که اقول التقیه اسم و مصدر، ممکن اسم مصدر باشه از چی؟ همون که عرض کردم من تقایت قا، یا نه اسم مصدر باشد از اتقایت تقی، یعنی باب افتعال بره، امکان داره باشه. خب و احتمالم داره که نه، بگیم التقیه مصدره، ولی مصدر همون اتقا یتقی اونجا مصدر باشه به عنوان تقیتن. خب خود کلمه تقیه عرض کردم ریشه اصلیش به همون وقایقی برمیگرده، و وقایقی وقیان یعنی حفظ و شیء اما یعزیه، حفظ و شی اما یزره ام بله حفظ و شی و ستره عن الاذا، اگر ما چیزی رو از ضرر حفظش کنیم، این رو میگن وقایه. بله، ولذا عنوان تقیه به اینجا برمیانی حفظ و نفس. بله، حفظ و نفس به تعبیر بنده حفظ المکتب، حفظ الامامه. بله، که ما تقیه رو به سه انگیزه میدونیم به تعبیر خود بنده، که خلاصه فلسفه تقیه در لسان روایات چند تا حکمت داره. یک حکمتش حفظ مکتبه، یک حکمتش حفظ امامته، یک حکمتش حفظ شیعه، بله، یک حکمتش هم عدم غلبه کفار، بله، بر مسلمینه. خب ایناست، پس همون حفظ الشی میشه. حالا بگیم حفظ الشی یا حفظ المکتب، حفظ الامامه، حفظ الشیعه، حفظ النفس، این جون خودمون از خطر حفظ کنیم. بله، خب بعد از این مطلب به لحاظ جنبه ادبی در مورد این که از لسان ادله روایات تقیه به لحاظ حکم تکلیفی چی استفاده میشه، وجوب، جواء، استحباب، گویا مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه در مکاسبشون که یه بحثی دارنشون در مکاسب تحت عنوان التقیه، ایشون به لحاظ حکم تکلیفی پنج قسمت کردن: تقیه واجب و تقیه مستحب و به اصطلاح حرام، مکروه و مباح. ولی ایشون بحث اونجا دارن به این شکل. ولذا مرحوم محقق بجنوردی اینو اشاره میکنن که به لحاظ مفاد ادله، بله، ایشون پنج استفاده کردن از نظر جنبه تکوینی در اونجا استفاده کردن. خب در اینجا حالا ما خودمون مناسبه که مقداری با خود لحن روایات تقیه آشنا بشیم، با خود ادبیات و لسانش آشنا بشیم. خب در باب بحث تقیه ما خوشبختانه روایات صحیح السند، معتبر السند، بله، در اینجا متعدد داریم که در یه جلسه اشاره کردیم که در کتاب شریف وصال الشیعه، در کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، در اونجا مبسوطاً تحت عنوان یه بابی روایات تقیهشون مبسوطاً آوردن. در خود کتاب اصول کافی هم باب تقیه مبسوطاً در اونجا روایاتش هست و از لسان این روایات استفاده میشه که خلاصه تقیه کردن در اونجاهایی که جنبه وظیفه شرعی داره لسان وجوبه، یعنی واجب تقیه کردن. بله، خب ما بعضی از این روایات رو مناسبه که توجه کنیم. من قبل از این خودم اشاره بکنم، ببینید تقیه یک دائره وسیع و گسترده‌ای داره. از خود توحید بگیرید که زیربنای همه ارزش‌ها و اصول اعتقادی ماست، بله، تا بحث نبوت، بحث امامت، بله، ما تقیه رو داریم. مثلا در خود مسئله توحید تقیه هست، در وسائل شیعه جلد 11 باب 29 از ابواب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، حدیث اول که صحیح السند هم هست، سند میرسد با آقای هشام بن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمودن ان مثل ابی طالب مثل اصحاب الكهف، اسر الایمان و اظهر الشرک فآتاهم الله اجرهم مرتين. می فرمان جریان حضرت ابو طالب علیه السلام در زمان خودشون در اون دوران خفقان و اختناق در مکه، بله، بعد از بعثت آقا رسول الله صلی الله علیه و آله که فضا فضای شرک بود و فضا فضایی بود که مثل ابو سفیان ها، ابو جهل ها، ابو لهب ها، اینها به شدت در برابر پیغمبر موضع گیری کردند و مسلمان ها رو شکنجه می کردن، در یه همچون فضایی امام صادق فرمودن که جریان حضرت ابو طالب مثل جریان اصحاب کهفه که ایمانشون رو اصحاب کهف، بله، پنهان کردن و در ظاهر تظاهر به شرک می کردن. ببینید بس اصحاب کهف رو می خوام بگم ها، که در که اصحاب کهف که اونها در زمانشون زمانی بود که بت پرستی حاکم بود و هم در درون دولت در دربار و هم در ملت بت پرستی حاکم بود. اینا در یه همچون فضایی اینها خلاصه قیام به توحید کردن، ولی در یه جمع خاصی و اینها معتقد به توحید شدن و ایمانشون رو به خداوند پنهان میکردن، در ظاهر تظاهر به شرک میکردن، یعنی در بحث توحید تقیه میکردن. اسر الایمان و اظهر الشرک فآتاهم الله اجرهم مرتين، و خدا به اینها دو تا اجر داد، یک اجر برای اعتقادشون به اصل توحید، دو اجر برای اینکه این اعتقاد رو حفظ کنن و تظاهر به شرک کردن. برای تظاهر به شرک خدا به اینها اجر داد که این تظاهر به شرک مقدمه بود برای اینکه بتونن این ایمانو بله نگهش دارن و جانشون رو حفظ کنن. از اون جهتی که اهل ایمان بودن یک اجر داشتن، از اون جهتی که تظاهر به شرک می کردن برای حفظ جانشون اجر دوم داشتن. خب مصداق دوم تقیه در نبوت بعد از توحید. در این رابطه هم باز رسائل شیعه همون جلد 11 هم ولی باب 29 حدیث دوم، بله، علی ابن ابراهیم، هارون ابن مسلم، مسعدت ابن صدقه تو حدیثن، در اینجا داره که قال السائل، یه شخصی به امام صادق علیه السلام عرض کرد که آقا ارأیت ان اختار القتل دون البراءه، فقال والله ما ذلك عليه وما له الا ما مضى عليه عمار بن ياسر حيث اكرهه اهل مكه وقلبه مطمئن بالايمان فانزل الله فيه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. در زمان ما صلی الله علیه وسلم در ارتباط با یه شخصی که این تقیه کرد و جانش رو حفظ کرد، یا آقای اومد پیش امام صادق و آقا به نظر شما اگر این انتخاب میکرد شهادت رو و اظهار براءت نمیکرد بهتر نبود؟ امام فرمودن نه، ما ذلک علی، همچون تکلیفی نداشت که اظهار به اصطلاح براءت کنه و شهید بشه، نه، همچون تکلیفی نداشت، بله، و تکلیفش همون چیزی بود که عمار یاسر در زمان پیغمبر انجام داد، که عمار یاسر در ظاهر اظهار تبری کرد و جونشو حفظ کرد، بله، همون تکلیف این آدم بود و این شخص هم خوب عمل کرده. خب توجه دارید که در زمان پیغمبر اکرم در دوران مکه ابو سفیان ها ابو لهب ها شکنجه می کردن مسلمون ها رو به جرم این که می گفتن اشهد ان محمد رسول الله. این یک زمانی بود که شهادت به رسالت پیغمبر جرم داشت، شلاق داشت، شکنجه داشت. در یه همچون شرایطی خاندان عمار یاسر رو کفار قریش شکنجه های آنچنانی می دادن، ولی یاسر پدر عمار و مادر بزرگوارشون سمیه اینها تبری نکردن و به شهادت رسیدن. عمار یاسر اظهار تبری کرد و جانشو حفظ کرد و پیغمبر عمار رو تشویقش کردن. البته اونها شهید محسوب شدن اون دو بزرگوار، ولی پیغمبر فرمودن تو کار خوبی کردی. بله، و در شأنشون هم همین آیه نازل شد در سوره نحل آیه 106: الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. بله، که فقال له النبی، پیغمبر بهش فرمودن که یا عمار ان عادو فعود، اگر مجدد گرفتار شدی بازم همین کارو بکن، اظهار تبری بکن. بله، پس میخوام بگم که مسئله تقیه که همچون مسئله ایست که ما در خود توحید تقیه داریم، یعنی ائمه ما رو تشویق کردن، ترغیب کردن به توحید در خود تقیه و تقیه در بحث توحید، در بحث رسالت. انشاءالله ادامه بحث رو جلسات بعد خواهیم داشت. و السلام علیکم و رحمت الله.